بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأفضل المرسلين، سيدنا ومولانا أبي القاسم مصطفى محمد، وصلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. مجموعه دروسی که تحت عنوان سلسله درس‌های در عقاید اسلامی به محضر شما بینندگان عزیز ارائه می شود، یک دوره عقاید اسلامی را مد نظر داریم که به صورت مستدل و فشرده و البته از نظر عمق در سطح متوسط برای شما عزیزان ارائه نماییم. اهمیت بحث اصول عقاید نیازی به بیان ندارد و برای همگی ما و شما تا حدود روشن هست. اگر تاریخ علمای اسلام، خاص علمای اهل بیت علیهم السلام را ببینیم، به خوبی روشن می شود که علمای بزرگ اسلام در مثل قرن 4 هجری و قرن 5 و احیاناً قرن 6 و 7 چه مقدار به اصول عقاید اهمیت می دادن. بزرگان مثل مرحوم شیخ صدوق و شیخ مفید و شیخ توسی، مرحوم علامه هلی، مرحوم محقق هلی و بزرگان دیگر از جهان تشیع که اهمیت فراوانی به بحث عقاید دادن و هر کدام احیاناً کتاب مستقل و یا بیشتر از یک کتاب را در این عرصه به جهان علم عرضه داشتند. پرداختن به این گونه مطالب از یک طرف باعث رسوخ و استحکام عقاید و باورها می شود که نتیجه طبیعی آن در رفتار انسان‌ها هویدا می شود و به باور ما هر انسانی که بر اساس عقاید الهی رفتار داشته باشد خود به خود تربیت می شود و به طرف کمال روان است و انسان کامل تربیت خواهد شد. از طرف دیگر پرداختن به این بحث ها از الحاد جوانان می کاهد، انحطاط و کم شدن گرایش بدین را جلوگیری می کند و انشالله در حد خودش توسعه جغرافیایی جهان اسلام را باعث می شود. هستند انسانهای منصف و گوشهای شنوایی که با شنیدن معقول و مستدل عقاید دینی قانع می شود و انشالله جزء مسلمین و شیعان اهل بیت خواهند شد. بر همین اساس این سلسله دروس را با توجه به همین نیاز به یاری خداوند سبحان ارائه خواهیم کرد. قبل از پرداختن به اصل بحث اصول عقاید، مناسب هست که در بخش اولین بحث به عنوان کلیات یک سلسله مطالب مقدماتی را خدمت شما عزیزان ارائه نماییم. اولین مطلبی که اینجا طرح می شود معنای دین هست. اصولاً دین یعنی چی؟ آیا معنای لغوی و اصطلاحی دین یکی هست یا نه با هم تفاوت‌هایی دارند؟ در پاسخ به این سوال عرض می شود که خود کلمه دین واژه عربی است. در زبان عربی مکرر کلمه دین استعمال شده است و بر اساس تصریح علمای لغت عرب از جمله راغب اصفهانی در کتاب مفردات، معنای دین در زبان عربی عبارت است از جزا و اطاعت. منتها از لغت که بگذاریم، در اصطلاح گاهی می‌خواهیم با معنای دین در قرآن کریم آشنا بشویم که کلمه دین در قرآن کریم به صورت فراوان و مکرر استعمال شده است. در قرآن کریم گاهی کلمه دین به معنای همون جزا آمده است، چنانچه در سوره مبارکه حمد آیه 4 داریم مالک یوم الدین، که خدای سبحان مالک روزی جزا هست. اینجا دین یعنی همون جزا. گاهی میبینیم که در قرآن کریم دین به معنای شریعت و قانون آمده است. در کجای قرآن؟ مثلا در سوره مبارکه توبه آیه 33 قرآن کریم میفرماید هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق، که مراد از دین حق اینجا همون شریعت و قانون هست. از این مرحله که بگذریم، در موارد دیگر قرآن کریم دین را به معنای اطاعت و بندگی استعمال کرده است، مثل سوره مبارکه یونس آیه 22 که اونجا می فرماید دعو الله مخلصین له الدین، که دین اینجا به همون معنای طاعت و بندگی هست. بنابراین نتیجه بحث این می شود که گاهی معنای لغوی قرآن و معنای لغوی دین با معنای اصطلاحی دین در قرآن کریم یکی هستند و ممکن است در موارد با هم تفاوت داشته باشند. از این مرحله که بگذریم، سومین مرحله بحث ما معنای دین در اصطلاح هست. اصولا در اصطلاح رایج ما و شما وقتی دین اطلاق می شود، وقتی دین می گوییم یا علمای کلام و متخصصین اصول عقاید وقتی دین را به کار می برند، مرادشون از دین چی هست؟ در پاسخ به اون سؤال باید عرض کرد که گاهی ما در صدد تعریف مطلق دین هستیم، چی اون دینی که حق باشد یا دینی که بر باطل باشد. گاهی ما در صدد تعریف دین هستیم که به باور ما و بر اساس ادله دین حق هست. اگر بخواهیم مطلق دین را تعریف بکنیم، معنای مطلق دین بر طبق یک اصطلاح عبارت است از مجموعه عقاید و دستورات عملی که بنابر ادعای آورنده آن و پیروان آن از سوی آفریدگار جهان می باشد. بنابراین تمام اهل ادیان معتقدند و ادعا دارند که دینشون بر حق و از طرف خدای سبحان هست. اما اگر بخواهیم دین صحیح، دین حقیقی و دین واقعی را تعریف نماییم، باید اینجا تعریف دیگر ارائه کرد. یکی از علما و بزرگان معاصر، صاحب کتاب شریعت در آینه معرفت، در صفحه 93 کتاب خود دین را اینجوری تعریف میکند که دین عبارت است از مجموعه عقاید و اخلاق و قوانین و مقررات که برای اداره جامعه انسانی و پرورش انسانها باشد. همین تعریف را ما با بیان دیگر و احیانا رساتر میخواهیم برای این سلسله مباحث انتخاب بکنیم. تعریفی را که ما در نظر داریم و در حقیقت به باور ما این تعریف دین اسلام خواهد بود، عبارت است از مجموعه معارف و دستورالعمل‌هایی که منشأ الهی دارد و مورد رضایت خداوند سبحان است و برای هدایت انسان و وصول به سعادت دنیایی و آخرتی به دست بشر میرسد. بر اساس این تعریف، دین مرکب است از مجموعه معارف و عقاید و مجموعه دستورالعمل‌ها. سؤالی که مطرح می شود، مرادی از دستورالعمل‌ها چیست و مقصود ما از معارف چی می باشد؟ در پاسخی به این سؤال باید عرض کرد که مجموعه تعالیم اسلام را علمای دینی در قالب 3 علم به بحث می گذارند. یکی اصول عقاید یا علم کلام و دیگری احکام یا علم فقه و سومین علم هم عبارت است از علم اخلاق. خود به خود این سؤال برای ما و شما قابل طرح است که حکمت این تقسیم چی هست؟ چرا مجموع آموزه های دینی، چرا تمام مسائل دینی را در قالب این سه علم گنجانده اند؟ در پاسخ به این سوال باید عرض کرد که این برگشتی به خود آموزه های دین دارد. تمام انبیا در طول تاریخ، مکاتب انبیا، اهداف انبیا، تلاش انبیا برای تربیت انسان و به ثمر رساندن انسان و تربیت انسان کامل بوده است. با توجه به این که انسان از نظر وجودی سه بعد دارد، لذا تعالیم انبیا را هم علمای اسلام بر سه قسمت کرده اند. یکی از ابعاد وجودی انسان افکار و اندیشه های انسان هست. یکی دیگر از ابعاد وجودی انسان صفات و ملکات نفسانی و روحی انسان هست. و بعد سوم از ابعاد وجودی انسان حرکات بدن و امور است که با یکی از اعضا صورت می گیرد. مثلا خود صحبت کردن، خود کسب و کار و فعالیت های اقتصادی که اینها نوعاً با اعضای بدن صورت می گیرد. اما اینکه خدای وجود دارد، عالم آخرت وجود دارد، فرشتگان در این عالم هست، این مربوط می شود به افکار و اندیشه های ما و شما. یک سلسله خصلت هایی هست، مثل حالت محبت، مثل حالت تواضع، مثل حالت خیرخواهی و اینها که برگشت به صفات روحی و ملکات نفسانی و اخلاقی ما و شما دارد. انبیا علیهم السلام سه تا هدف را دنبال می کردن. هم در صدد پرورش بعد روحی انسان بودند و هم در صدد پرورش و تربیت بعد افکار انسان هستند و هم انبیا می خواهند که اعضا و جوارح انسان را مدیریت بکنند. در حقیقت اهداف انبیا این بوده است که انسان در جاده مستقیم باشد، عمر انسان، توان انسان، تمام قوای انسان در راستای کمال انسان مصرف بشود. بر همین اساس هست که آموزه های انبیا این سه بعد را هدف قرار داده اند و علمای اسلام هم آموزه های دین را در این سه علم خلاصه کرده اند. اصول عقاید یا کلام ناظر به اندیشه های ما و شما هست، ناظر به باورهای ما و شما هست. علم اخلاق متکفل درست نمودن اخلاق انسان هاست، در حالی که علم فقه و احکام متکفل و بیان کننده رفتار ما و شما هست. این که اعضا و جوارح ما و شما چه نوع رفتار باید داشته باشد، کدام رفتار شایسته انسان و کدام رفتار به ضرر ما و شما خواهد بود. انبیا علیهم السلام این نوع آموزه ها را در قالب روایات و در قالب آموزه های وحیانی برای ما و شما ارائه کرده اند. خب، با توجه به تعریفی که ما ارائه کردیم و با توجه به توضیحاتی که گذشت، معلوم می شود که اساساً هر دین دو تا بخش دارد. یکی می شود همون اصول دین و دیگری در واقع می شود فروع دین، اگر تعبیر ما رسا باشد، که مراد از اصول دین همون هست ها هست، واقعیت های هست که ما و شما باید به اونها معتقد باشیم و ربط مستقیم به عمل ما و شما ندارد. این که در این عالم خدایی هست، این که این عالم فانی هست، این که یک روز ما و شما میمیریم و در مقابل اعمال خود باید پاسخگو باشیم، این سلسله باورها رفتار مستقیم یعنی تأثیر مستقیم به عمل ما و شما ندارد، اگرچه خود به خود زربنای عمل و عمل ما و شما را متأثیر خواهند کرد. در خصوص اصول دین و فروع دین بحث های زیاد اینجا قابل طرح هست و سوالاتی هم مطرح می شود که اصولا اصول دین یعنی چی و فروع دین یعنی چی. اصول باز جمع اصل هست. اصل یک کلمه عربی هست و مراد از اصل همون ته و بن و اساس یک چیز است. اینجا هم وقتی میگوییم اصول دین یعنی پایه ها و ریشه های دین، یعنی یک سلسله قواعدی که فروعات و احکام دینی از اون پایه ها نشأت میگیرد. در خصوص اصول دین اگر بخواهیم در اصطلاح علما اصول دین را معنا بکنیم، مقدمتا باید عرض بکنم که اصول دین در آیه و روایت از نظر تعداد مشخص نشده است. به عبارت دیگر تعداد اصول دین امر تعبدی نیست. ولذا ما و شما میبینیم که کسانی مثل مرحوم شیخ صدوق از علمای قرن چهارم در کتاب الهدایه خود صفحه چهار اصول دین را چهار تا معرفی میکند. به باور مرحوم شیخ صدوق ایشون معتقد هست که باید معاد را در ضمن عدل گنجان، یعنی هر انسانی که معتقد به عدل الهی باشد خود به خود باید معتقد به معاد باشد. از لازمه عادل بودن خداوند وجود عالم دیگر هست. اما میبینیم که مرحوم شیخ طوسی در کتاب الرسائل العشر صفحه 104 مثل مشهور علمای شیعه اصول دین را پنج تا معرفی میکنند که عبارت است از توحید، عدل، نبوت و امامت و معاد. در هر صورت پس اصول دین یک اصطلاح عام دارد و یک اصطلاح خاص دارد. ممکن است مراد ما از اصول دین تمام باورهای صحیح باشد. اگر اصول دین را به این معنا بگیریم، خود به خود حتی اعتقاد به فرشتگان، اعتقاد به بدا، اعتقاد به بقیه فروعات عقاید همگی جزئی اصول دین خواهد شد. گاهی ممکن است مراد ما از اصول دین معنای خاص باشد، یعنی اون اساسی ترین باورها مثل اعتقاد به وجود خدا. ولی گاهی ممکن است مراد ما از اصول دین همین معنایی است که مشهور هست میان ما شیعیان و در میان علما هم، که اصول دین پنج تا هست، عبارت است از توحید و عدل و نبوت و امامت و معاد. در این تحقیق و در این سلسله دروس ما بر اساس همین نظر مشهور مشی خواهیم کرد، یعنی معتقدیم که اصول دین پنج تا هست. البته بازم بر اساس همین مشرب مشهور علمای کلام تمام مباحث کلامی را در ذیل همین پنج اصل انشاءالله مطرح خواهیم کرد. مثلا در بحث عدل مباحث مربوط به حسن و قبر، مباحث مربوط به وجود شرور در این عالم، مباحث مربوط به تبعیضها در این عالم و احیانا چیزهای دیگری که مثل سعادت و شقاوت در ذیل عدل الهی قابل طرح است. خلاصه این که رسم علمای کلام و اصول اعتقادات بر این هست که تمام اصول دین را پنج تا می دانن و تمام باورها و عقاید را در ذیل همین پنج تا اصل مطرح می کنن و به بحث می گذارن، که ما هم انشاءالله در این سلسله دروس بر همین اساس بحث را دنبال خواهیم کرد. از این مرحله که بگذاریم، برای این که تشخیص بدهیم اصول دین و فروع دین را، معمولا علما یک سلسله معیارهای دیگری را هم مطرح میکنند. به باور بسیاری اصول دین، یعنی این پنج تا که جزء اصول دین هستند، یا اصول دین و مذهب هر دو، اگر چیز جزء اصول دین باشد، هر که منکر اصول دین بشود، یعنی اصول دین را قبول نداشته باشد، از دایره دین خارج خواهد بود. به این معنا کسی که توحید خداوند را قبول نداشته باشد، کسی که منکر معاد باشد، کسی که نبوت پیغمبر ما را قبول نداشته باشد، مسلمان نخواهد بود. اما کسی که منکر عدل خدا باشد، یا اینکه کسی منکر امامت ائمه علیهم السلام باشند، اینها گرچند مسلمان هستند ولی جزء شیعه نخواهند بود. این یک خصوصیت. خصوصیت دیگری که بر اساس نظر مشهور اینجا قابل طرح است، این نکته است که در اصول دین تقلید نمودن حرام است. هر مسلمانی، هر انسانی باید به اصول دین بر اساس استدلال برسد و خودش یقین داشته باشد. اما در فروع دین اشکال ندارد. در فروع دین انسان می تواند خودش صاحب نظر باشد یا اینکه اهل تقلید باشد. در حالی که در اصول دین تقلید نمودن را علما جایز نمی دانند. به عبارت دیگر در اصول دین انسان باید به یقین برسد بر اساس استدلال، ولو استدلال علما باشد. اما در فروع دین لازم نیست که انسان دلیل را بلد باشد، بر اساس نظر کارشناسان که همون علما و مجتهدین باشد می تواند تکالیف خود را ادا نماید. فروع دین و اصول دین همون فرق دیگر هم اینجا قابل تر هست. عرض کردم که انکار اصول دین موجب خروج از دین می شود، انکار اصول مذهب موجب خروج از مذهب خاص می شود. در فروع دین لزوماً این گونه نیست. ما در فروع دین یک سلسله مسائل داریم، یک سلسله اصول داریم که اگر کسی منکر بشود از دین و یا از مذهب خارج نخواهد شد. اینها معیارهایی است که اینجا خدمت شما سروران مطرح شد. نتیجه ای که از این بحث گرفتیم این شد که در این سلسله بحث‌هایی که انشاءالله با هم خواهیم داشت، در جلسه اول ما به تعریف دین پرداختیم، معنای اصطلاحی دین را بیان کردیم و بر اساس همین تعریفی که مطرح شد اصول دین و فروع دین را هم تا حدود توضیح دادیم و این که تعریف منتخب ما همون تعریف مشهور خواهد بود. بر این اساس اصول دین همون 5 تا می شود و فروع دین که به بحث ما و شما مربوط نخواهد شد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.